آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه از تصمیم اتحادیه اروپا درباره مذاکرات با مسکو انتقاد کرد. مسکو گفت به حضور کشتی‌های ناتو در دریای سیاه واکنشی آرام نشان خواهد داد. مذاکرات مسئولان شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر در تهران پایان یافت. ساعت 19 عصر شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 12 شهریور ماه 1387 خورشیدی برابر با 2 سپتامبر 2008 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در نیم ساعت آینده. همکارانم مجله شنیدنی برایتان تدارک دیدند، اما اجازه بدهید قبل از هر چیز یک سره به سراغ خبرها برویم. امروز از همکارم مریم منظوری.
با سلام. روسیه تصمیم رهبران اتحادیه اروپا و به تعویق انداختن مذاکرات بر سر مشارکت این اتحادیه و روسیه را مورد انتقاد قرار داد. همزمان وزارت خارجه روسیه آنچه که آن را رویکرد مسئولانه اتحادیه اروپا خواند ستود و گفت به رغم آنکه برخی کشورها خواستار اعمال تحریم علیه روسیه بودند، اتحادیه اروپا در مقابل این فشارها مقاومت کرد. رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل دیدار و توافق کردند که تا زمان حضور سربازان روس در گرجستان مذاکرات خود با مسکو را بر سر مشارکت میان دو طرف به تعویق اندازند. اتحادیه اروپا همچنین اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال دو استان جدایی‌خواه گرجستان را محکوم کرده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در سخنان خود در ازبکستان گفت مسکو به حضور نیروهای دریایی ناتو در دریای سیاه واکنشی آرام و بدون سر و صدا نشان خواهد داد. مسکو بارها نگرانی خود را از حضور بیش از حد کشتی‌های متعلق به پیمان اتلانتیک شمالی در دریای سیاه ابراز کرده است. یکی از مسئولان وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر 2 کشتی آمریکایی، 1 کشتی هلندی، 1 کشتی اسپانیایی و 1 کشتی آلمانی در این دریا مستقرند. مسئولان آمریکایی پیشتر گفتند که کشتی‌های این کشور کمک‌های انسان دوستانه آمریکا را به گرجستان حمل کردند. بوریس تادیچ رئیس جمهور صربستان گفت بلگراد اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد تا روند پیوستن صربستان به این اتحادیه را تسریع کند. آقای تادیچ در اولین روز سفر خود به بروکسل پس از بازداشت رادوان کاراجیچ، سفر به بروکسل و مذاکره درباره آنچه که انجام شده و آنچه که باید انجام شود را تهیه نقشه راه برای عضویت صربستان در اتحادیه اروپا نامید. مذاکرات هیئتی از مسئولان شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر با هیئت ایرانی به ریاست احمد فیاض از معاونان سازمان انرژی اتمی ایران در تهران پایان یافت. این هیئت از روز دوشنبه 11 شهریور به ایران رفته بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در بیانیه‌ای که در پایان این مذاکرات منتشر شد، دو طرف اعلام کردند که در مذاکراتشان بر سر رعایت توافق‌ها و قراردادهای قبلی و رعایت برنامه کاری پروژه و همچنین تامین نیروی انسانی و ارسال به موقع تجهیزات مورد نیاز نیروگاه به توافق رسیدند. در ادامه بحران سیاسی در تایلند، کمیسیون انتخاباتی این کشور حزب حاکم موسوم به حزب قدرت مردم را به تخلف در انتخابات ماه دسامبر گذشته متهم کرد. کمیسیون انتخاباتی همچنین گفته است که از دادستان کل این کشور می‌خواهد این حزب را منحل کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گفته است که پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین‌خواه و ناهید کشاورز 4 تن از اعضای کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز در ایران به دلیل نوشتن مطالبی در سایت‌های اینترنتی تغییر برای برابری و زنستان به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. دفتر شبکه تلویزیونی العربیه متعلق به عربستان سعودی که در دبی مستقر است اعلام کرد که مقامات ایران به حسن الفحص، مدیر این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای در تهران، دستور دادند ایران را ترک کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید اعدام اخیر بهنام زارع و رضا حجازی، 2 جوان ایرانی که به جرم ارتکاب قتل در سن زیر 18 سالگی در ایران به دار آویخته شدند، سبب نگرانی و اندوه این کمیساریا شده است.
با سپاس از همکارم مریم منظوری که خبرها را به آگاهی من رساند. بچه‌ها، برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. جان مکین، نامزد جمهوری خواهان، میگوید اکنون زمان عمل فرا رسیده است. روز نخست کنوانسیون جمهوری خواهان در آمریکا. باز هم نگرانی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام نوجوان مجرم در ایران. 4 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا به حبس محکوم شدند.
من بارها سوال کردم مگر زلیل گوید من نمیخواهم حبوس سرم بیاید، این باعث میشود که آمریکا به ایران حمله بکند.
شیرین عبادی وکیل آنها در واکنش به جبهه‌گیری مقامات علیه برابری طلبی. کمک های جمهوری اسلامی در زمینه های نفت و گاز و کشاورزی و ساخت کارخانجات مختلف. به بولیوی، در بولیوی فقیرترین کشور آمریکای لاتین. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از موضع مستقل ایران در درگیری های منطقه قفقاز میگوید. همه اینها و باز هم بیشتر از این در همین مجله شامگاهی. امروز کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه کار خود را در ایالت مینه‌سوتا در آمریکا آغاز کرد. همکار ما نادر صدیقی هم اکنون در واشنگتن و در آن سوی خط تلفن ماست تا ما را در جریان چند و چون برگزاری این کنوانسیون قرار دهد. سلام آقای صدیقی، صدای منو میشنوید؟
درود بر شما خانم روانشاد، بله صدای شما رو میشنوم.
سلام بر شما. ممکنه برای ما بگید که آیا کنوانسیون جمهوری خواهان امروز برنامه‌های عادی خودش رو شروع کرده؟
اجازه بدین خانم روانشاد در آغاز اشاره بکنم که در آستانه کنوانسیون آقای جان مک‌کین و استراتژیست های حزب با درک درست شرایط زمانی به خاطر طوفان سهمگین گوستاو که سرانجام در 4 ایالت جنوبی آمریکا 8 تن قربانی گرفت و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد، بخش بزرگی از برنامه‌های روز گشایش کنوانسیون رو که دیروز بود لغو کردند. آقای مک‌کین عبارتی رو در این زمینه بر زبان آورد که بازتابی گسترده و برد سیاسی مثبتی داشت. آقای مک‌کین گفت اکنون زمان آن است که سیاست‌های حزبی را کنار بگذاریم و به عنوان آمریکایی عمل کنیم. اکنون زمان عمل است.
This is a time when we have to do away with our party politics and we have to act as Americans. It's a time for action.
در همون حال آقای مک‌کین به اتفاق خانم سارا پیلین معاون انتخاباتی خودش که سفری به جنوب کشور کردند، این عمل هم این گونه تفسیر شد که کاندیدای جمهوری خواهان در مقام ریاست جمهوری چگونه مدیریت خودش رو اعمال خواهد کرد. این امر در نقطه مقابل تأخیر و دیر جنبیدن آقای اوباما امتیازی برای آقای مک‌کین محسوب شد. به هر حال از امروز کنوانسیون جمهوری خواهان برنامه های عادی خودش رو به اجرا میذارن و اونچنان که رسمه سخنران ها با حمله به حزب رقیب و رهبران آقای اوباما به تمجید از سناتور مک‌کین خواهند پرداخت.
آقای صدیقی اجازه بدید ازتون بپرسم که روز نخست کنوانسیون جمهوری خواهان چگونه برگزار شد؟
روی هم رفته خانم روانشاد، نخستین روز تحت شعاع خبرهای مربوط به یورش طوفان گوستاو قرار گرفت و اگرچه کم رنگ بود ولی جمهوری خواهان از اون بهره تبلیغاتی گرفتن. در روز گشایش کنوانسیون خانم سیندی مک‌کین به اتفاق خانم لورا بوش بانوی اول آمریکا در کنوانسیون طی سخنان کوتاهی گفته های همسرش رو تکرار کرد و گفت که همچنان که جان مک‌کین در چند روز اخیر گفته است، اکنون زمان اون هست که ما کلاه جمهوری خواهی رو از سرمون برداریم و کلاه آمریکایی بپوشیم.
As John has been saying for the last several days, this is a time when we take off our Republican hats and put on our American hats.
در واقع جمهوری خواهان دیروز در کسوت مردم خواهی به امر کمک به آسیب دیدگان طوفان اخیر پرداختند. آقای مک‌کین در اوهایو به بازدید از مرکز امداد رسانی و بعد هم به جمع‌آوری کمک‌های مالی از طرفدارانش پرداخت و همسرش هم شرکت کنندگان در کنوانسیون رو برای کمک به آسیب دیدگان دعوت کرد.
I would ask that each one of us commit to join together to aid those in need as quickly as possible.
گفته میشه که جمهوری خواهان دیروز بیش از 47 میلیون دلار کمک مالی برای آسیب دیدگان طوفان گوستاو جمع آوری کردند.
آقای صدیقی، امروز مثل اینکه آقای بوش در کنوانسیون حضور نداشتن، آیا قرار هست که در روزهای آینده در این کنوانسیون شرکت کنند؟
خانم روانشاد، گفته میشه که پرزیدنت بوش امشب و یا در اجلاس فردا شب در کنوانسیون سخنانی ایراد خواهد کرد و احتمالاً از توانایی های سناتور مکین در مدیریت جنگ علیه تروریسم هم سخن خواهد گفت. میدونید که دیروز از طرف تعدادی از مخالف های جنگ تظاهراتی هم در شهر سنپول در مینسوتا محل برگزاری کنوانسیون برپا شد. در هر حال بسیاری از جمهوری خواهان میگن که پرزیدنت بوش میتونه در جلب کمک های مالی جمهوری خواهان محافظه کار برای هزینه های انتخاباتی سناتور مکین بسیار مؤثر باشه.
با سپاس از شما آقای نادر صدیقی، ممنون. خدا نگهدارتون.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از افزایش میزان اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. این نهاد سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواست تا صدور احکام برای کسانی که در سنین نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند را متوقف کند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از محمد فدایی و امیر امراللهی به عنوان دو نفری نام برده است که به اتهام قتل در معرض خطر اعدام قرار دارند. این کمیساریا اعلام کرده است که اعدام این دو نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند مغایر با پیمانهای بین‌المللی است که ایران نیز آنها را به امضا رسانده است. بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، اعدام مجرمین کودک یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند، غیر قانونی است. روز سه‌شنبه روپرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در یک نشست خبری خواستار لغو حکم اعدام محمد فدایی و امیر امراللهی شد و از ایران خواست تا از صدور احکام جدید برای مجرمین کودک و نوجوان خودداری کند. پیش از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نیز سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اعدام مجرمین کودک در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند. در هفته‌های گذشته دو نوجوان مجرم به نام‌های بهنام زاره و رضا حجازی در ایران به دار آویخته شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از اعدام این دو نفر نسبت به افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی هشدار داده است. به گفته سخنگوی این کمیساریا از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از 220 نفر در ایران به دار آویخته شدند، از جمله 6 مجرم نوجوان. مقامات جمهوری اسلامی میگویند اجرای احکام اعدام باعث کاهش جرم در جامعه می شود. این در حالی است که تا کنون هیچ گونه آماری در تایید این گفته خود ارائه نکردند. مدافعان حقوق بشر اما مجازات اعدام را مجازاتی غیر انسانی و خشن می دانند که باعث ترویج خشونت در جامعه می شود. ایران و چین و نیز کشورهای دیگری از جمله ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی سال هاست که در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که دارای بالاترین آمار اعدام ها در جهانند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. 4 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز تلاش می‌کنند، به 6 ماه حبس تزدیری محکوم شدند. جرم این فعالان زن نوشتن مقاله در سایت‌های برابری طلب است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و وکیل مدافع این 4 فعال حقوق زن. خانم عبادی ابتدا از موکلینش و احکام صادره می‌گوید.
4 تن از فعالین شناخته شده حقوق زن در ایران که همگی سابقه ژورنالیست بودن رو هم در کارنامه خود دارن، یعنی خانم پروین اردلان، جلبه جواهری، مریم حسین‌خواه و کشاورز، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق درج مقالات در سایت تغییر برای برابری و زنستان، هر کدام محکوم به 6 ماه حبس شدند.
اجازه بدید من اول ازتون بپرسم واکنش شما به این چه بوده و تصمیم دارید که در این رابطه چه اقداماتی رو انجام بدید؟
وکلای این پرونده من و همکار ارجمندم خانم نسرین ستوده بودیم هر کدام از ما مفصلن در دادگاه دفاع کردیم و عنوان کردیم که اعتراض به قوانین نابرابر نمیتواند جرم باشد و ضمناً نثر اکاذیب هم نیست، چون تز نیست. وقتی که در قانون نوشتند شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرده، وقتی که در قانون هست دیه یک زن نصف دیه مرده، کجا میتواند اعتراض به نابرابری قانونی کذب باشد؟ از حکم صادره متاسفم. طبیعی است که هر دوی ما بسیار متاسف شدیم از صدور حکمی که ناعادلانه است. به نظر من این حکم منطبق با قوانین موجود نیست و بر همین اساس من در موعد مقرر استفاده می کنم و تقاضای تجدید نظر خواهیم داد.
به نظر شما چرا اخیراً واکنش نسبت به فعالان زن اینقدر زیاد شده؟ فعالان زن میگن که در گذشته هم واکنش ها نسبت به اونها شدید بوده، اما در این اواخر بسیار شدیدتر از قبل شده. چرا؟
این رو بایستی از دادسرا و دادگاه انقلاب پرسید که چرا صدای حق طلبانه زنان رو در خصوص برابری حقوق از مصادیق اخلال در امنیت کشور و نشر اکاذیب و تشویش از افکار عمومی میدانند. من بارها سوال کردم، مگر زنی بگوید من نمیخواهم حبوس سرم بیاید این باعث میشود که آمریکا به ایران حمله بکند؟ بارها از دادگاه ها سوال کردم، اگر دختری بگوید چرا دیه یک زن نصف دیه یک مرده امنیت ما مختل می شود، این چه استدلالی است که می کنند و علت چنین برخوردهای تندی آن است که به نظر من حکومت با برابری حقوق زن و مرد موافق نیست. زیرا اگر این اصل بدیهی را می پذیرفت، ما شاهد چنین قوانینی و در نتیجه شاهد چنین واکنش های تندی در اعتراض به این قوانین نابرابر نبودید.
حالا این چهار نفر اعضای کمپین 1,000,000 امضا به همراهش وکلاشون شما و خانم ستوده تصمیم دارید در آینده چه بکنید؟ چه اقدامی نسبت به این حکم قرار انجام بدید؟
به عنوان اقدام قضایی طبیعی است که تقاضای تجدید نظر خواهیم کرد و از کلیه راه‌های موجود استفاده خواهم کرد برای اینکه رأی عادلانه‌ای از دادگاه بگیرم که این رأی جز تبرعی موکلینم چیز دیگری نیست و در زمینه کوشش برای اصلاح قوانین نابرابر موکلین من هم مانند خود من دست از تلاش بر نخواهند داشت و اعتراض ما به قوانین ادامه خواهد داشت.
در اسلام زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده.
در مورد شرط فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ایران به دنبال گسترش مناسبات اقتصادیش با بولیوی، یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین است. گزارش‌ها حاکی است که جمهوری اسلامی قصد دارد در زمینه‌های نفت، گاز، کشاورزی، احداث پالایشگاه، اکتشاف ذخایر نفتی، ساخت کارخانه تولید ادوات کشاورزی و کارخانجات لبنیات به این کشور کمک کند، در حالی که برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ایران در سایه این روابط به دنبال به دست آوردن موقعیتی سیاسی در آمریکای جنوبی است. مهین گرجی از رادیو فردا.
به نظر می رسد که اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی از سفر دو روزش به تهران دست پر به لاپاز برمیگردد. گزارش ها حاکی است که بیش از بولیوی این جمهوری اسلامی است که به برقراری رابطه با این کشور آمریکایی علاقه نشان می دهد. رویترز در گزارشی در این باره نوشت که ایران به دنبال گسترش سرمایه گذاری به ویژه در بخش‌های نفت و گاز است و قرار است روز سه‌شنبه 12 شهریور ماه قراردادهایی در زمینه همکاری‌های مشترک نیز امضا کنند. روز گذشته هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره اهمیت سرمایه‌گذاری اقتصادی در بولیوی گفت که پیشرفت این کشور پیشرفت جمهوری اسلامی است. آقای احمدی نژاد همچنین تاکید کرد که به وزرای کابینه‌اش دستور داده تا افرادی را برای انجام پروژه‌ها به بولیوی بفرستند که با انگیزه‌های انقلابی کار کنند. اما بولیوی کجاست و چرا برای جمهوری اسلامی اینقدر مهم است که در این کشور سرمایه‌گذاری کند؟ بولیوی یکی از کشورهای کوچک آمریکای جنوبی است که از شمال و شرق با برزیل، از جنوب با آرژانتین و پاراگوئه و از غرب با شیلی و کشور پرو هم مرز است. این کشور از فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی است که با وجود داشتن دومین میدانهای گازی در این قاره و همچنین معادن طلا و نقره اقتصاد کم رونقی دارد، ولی همین کشور فقیر 80% کوکائین جهان را به تنهایی تولید می کند. به باور برخی تحلیلگران تنها سیاستهای انقلابی اوو مورالس است که جمهوری اسلامی را علاقمند به برقراری دوستی با این کشور کرده. از کشورهای نزدیک به بولیوی، کوبا و ونزوئلا، کشورهایی که دوستی بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داشته و در این حال مواضع ضد آمریکایی مشترک نیز دارند، میتوان نام برد. با این همه باید گفت که بولیوی یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده در آمریکای جنوبی است و کالاهای آمریکایی بازارهای این کشور را اشغال کردند. اما سرمایه‌گذاری در بولیوی چه اهمیتی برای ایران دارد؟ دکتر حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن.
سرمایه گذاری در کشوری مثل بولیوی برای ایران به لحاظ اقتصادی سودآور نمیتونه باشه. بولیوی یکی از کشورهای فقیر دوردست در آمریکای لاتین با اقتصادی ضعیف، کل تولید ناخالصی حدود 26 میلیارد دلار که یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه است و با اختلاف طبقاتی بسیار چشمگیر، به طوری که در حق تغییر مردم حدود فقط 1.3% کل درآمد رو دارن، در حالی که 10% بالا حدود 32-35% درآمد رو دارن. کشوری است به لحاظ اقتصادی بسیار عقب افتاده، منتها جمهوری اسلامی با اولویتایی که برای سیاست خارجی خود به لحاظ استراتژیک تدوین کرده است، بولیوی در معرض دیدش قرار میگیره. یعنی در واقع این یک نوع یارگیری سر منطقه برای اینکه بتواند نقاطی رو برای ایزای روانی ایالات متحده پدید بیاره، یعنی بتونه کشورهای فقیر و دردسر آفرین اون منطقه رو با خودش نزدیک بکنه و از طریق اون به روی ایالات متحده فشار وارد بکنند، با ایجاد این نگران که مثلا میتواند گروهای از حزب الله رو در همسایگی آمریکا به صورت فعال در بیاره. ولی هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بولیوی وجود نداره، به ویژه در زمینه‌ای که سرمایه‌گذاری در اون زمین‌ها در خود ایران به شدت مورد نیاز مردمه و دولت از انجام آنها ناتوان، نظیر ایجاد پالایشگاه.
در این حال برخی ناظران سیاسی میگویند که ایران از یک سو برای نفوذ در منطقه آمریکای جنوبی خود را به کشورهایی چون ونزوئلا و بولیوی نزدیک می‌کند و سوی دیگر سعی دارد برای دور کردن فشارهای بین‌المللی در پرونده فعالیت‌های اتمی‌اش به دنبال پیدا کردن متحدانی در جهان بگردد. بر این اساس برخی ناظران سیاسی وعده کمک 1 میلیارد دلاری محمود احمدی نژاد به ملت‌های آمریکای لاتین را در این راستا می‌دانند.
ایران به دنبال گسترش مناسبات اقتصادیش با بولیوی، یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین است، اما پاره تحلیلگران بر این باور هستند که دولت ایران در سایه این روابط به دنبال به دست آوردن موقعیتی سیاسی در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی است. مهین گرجی گزارش می‌داد.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست. تکرار این مجله را در تکرار این برنامه را در مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله امشب نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید و دنباله گزارش ها. اظهارات مقامات ایران در قبال بحران گرجستان نشان می دهد که تهران جانب روسیه را گرفته است، اما حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تکذیب این جانبداری می گوید جمهوری اسلامی در رابطه با درگیری های اخیر در منطقه قفقاز موضع مستقلی را دنبال کرده است. در این باره گزارشی می شنوید از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
حسن قشقاوی که روز دوشنبه 11 شهریور در یک نشست خبری سخن می گفت اظهار داشت ایران سیاست مستقلی را بر پایه تأمین منافع ملی خود دنبال می کند و هیچ گرایش خاصی به سمت قدرت خاصی نداشته و ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه گفت بحران گرجستان به خاطر محاسبات و سیگنال‌های غلط قدرت‌های فرامنطقه‌ای رخ داده است. حسن قشقاوی در حال این سخنان را به زبان می‌آورد که هفته گذشته و در جریان اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان، محمود احمدی نژاد به دفاع از موضع روسیه برخاست که برخی انتقادهای داخلی را نیز به دنبال داشت. در حالی که ایران دولت ساکاشویلی را آغازگر بحران گرجستان می‌داند که به عملیات نظامی روسیه انجامیده، اما شماری از کارشناسان غربی از جمله استیون بلانک استاد انیستیتوی مطالعات استراتژیک در آمریکا بر این باورند که حملات مبارزان اوستیای جنوبی علیه نیروهای گرجی در اواخر ماه ژوئیه و اوایل ماه اوت با برنامه قبلی صورت گرفته است تا گرجستان را تحریک کنند، با علم به اینکه 20,000 نفر از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی روسیه آمادگی کامل دارند تا به اجرای عملیات سریع نظامی دست زنند. با این حال به نظر می رسد که ایران با پشتیبانی از روسیه در بحران گرجستان خواسته است از کارت روسیه در قبال برنامه هسته‌ای خود استفاده کند. گویین که شماری از ناظران معتقدند که روی این کارت نمی توان حساب کرد. در این رابطه پوتین نخست وزیر روسیه در خصوص مناقشه هسته‌ای ایران اعلام کرد با آمریکا همکاری می کنیم چون مسکو در خصوص محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران منافع مشترکی با واشنگتن دارد. شماری از کارشناسان بر این باورند که حمایت ایران از روسیه در قبال بحران گرجستان با توجه به موضع روسیه که از سوی پوتین نیز تایید شده، نمی‌تواند نتیجه نشست ماه آینده شورای امنیت را برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران به نفع جمهوری اسلامی برگرداند. روسیه ممکن است همانند گذشته خواستار جرح و تعدیل تحریم‌ها علیه ایران باشد، ولی در نهایت همان گونه که با تصویب 3 قطعنامه تنبیهی علیه ایران نشان داد، به نفع ایران رأی نخواهد داد، زیرا روسیه همانند غرب با دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی در رابطه با درگیری‌های اخیر در منطقه قفقاز موضع مستقلی را دنبال کرده است. حسین آریان گزارش می‌دهد.
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیای جنوبی.
اگه عامل روسیه نبود توی این کار، صدها سال هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
شنوندگان گرامی، تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا savarpa.com، savarpa.com که این گونه هجی می شود savarpa، savarpa. و اما در فرصت کوتاهی که باقی مانده از شما دعوت می کنم به چند اسمس رسیده توجه کنید. شنونده ای نوشتن من فکر می کنم بهتره به جای کوبیدن یکدیگر برای حل مشکلات ایران و ایرانی ها در همه جای دنیا از همدیگر هم فکری بخواهیم و در جلسات منطقی و علمی با حضور کارشناسان برای یافتن راهکاری سعی کنیم، با امید اینکه شاید دولت مردان با شنیدن صدای ما تلنگری بهشون وارد بشه و شرایط کمی تغییر کنه. شنونده دیگری نوشتن خطاب به رادیو فردا البته، به فکر تبلیغات هم باشید، اینطوری خرج خودتون رو در میآورید و دیگه به بودجه کنگره آمریکا احتیاجی ندارید. خانم سوزان فرهادی از سوئد نوشتن فقط می‌خواستم بگم که رادیوی شما بهترین رادیوی ایرانی است که من در این 26 سال اقامتم در سوئد و و حتی اقامت‌های کوتاه هم در آمریکا شنیدم. همینطور ادامه دهید به امید روزی که صدای دلنشین شما را در ایران بشنوید. شنوندگان گرامی، به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. بعد از ما با شما 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان.